أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه اول از تنبیهات بحث مشتق در این هست که آیا مفهوم مشتق مفهوم بسیطی هست یا اینکه مفهوم مرکب هست. قبل از وارد شدن در اصل این بحث که آیا مفهوم مشتق مفهوم بسیط یا مرکب، باید معلوم بشه که محل کلام در این تنبیه آیا مدلول تصوری مشتق هست، ما ینسبق من لفظ المشتق الی الاذهان، این مورد نزاع هست که معنای بسیطی هست یا مرکب، یا اینکه نه، اونچه که مورد نظر، مورد کلام و مورد نزاع هست معنای تحلیلی مشتق هست، نه معنای تصوری و ما ینسبق الی الذهن باشه. محل نزاع باید معلوم بشه کجا هست، آیا به لحاظ مدلول تصوری این اختلاف نزاع هست یا به لحاظ مدلول واقعی و مدلول تحلیلی. از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که مورد نزاع همین معنای تصوریه، همین ما یتوادر من لفظ مشتق هست، معنای وضعی مشتق هست، که خود مرحوم آخوند فرموده که معنای مشتق معنای بسیطی هست، همونطور که محقق شریف در بعضی تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که امر بسیطی هست. به این که میرسه شریف انکار کرده است ترکیب را، گفته بسیط نمرکب، به لحاظ همین مدلول تصوریه، ما ینسبق الی الذهن. نظر مرحوم آخوند در محل نزاع اینه، ولی در مقابل عده‌ای از اعلام مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم محقق عراقی، همینطور مرحوم آقای خویی، عده از محققین دیگر نظرشون اینه که نه، برعکس، اونی که مورد نزاع هست در بساطت او ترکیب معنای تحلیلی مشتق هست و الا به حسب معنای تصوری و معنای وضعی اصلا توهم قول به ترکیب وجود نداره. اونچه که مورد نظر و مورد اختلافه همون معنای تحلیلیه و الا معنای تصوری که معلومه که شیء واحدی هست، ترکیب از کلمه ترکیب در معنا از سماع الفاظ مشتق توادر نمی کنه به ذهن مخاطبین. در اصل این که مورد نزاع چه چیزی هست اختلاف نظر هست، گرچه به مقتضای طرح این بحث در کلمات اصولی باید مورد بحث را مدلول وضعی، همون مدلول تصوری لفظ مشتق بگیریم، چون اونچه که مناسبت با اصول داره بحث از مدالیل وضعیه الفاظ، بحث از مدالیلی است که اند استعمال این الفاظ یتبادر الی الذهن مورد تفاهم عرف قرار بگیره، نه مدالیل تحلیلیه که برگرد، چون بحث از مدالیل تحلیلیه که برمیگرده به بیان حقیقت و واقعیت اشیا که ارتباطی به مباحث اصولی نداره. گرچه طرح این بحث در اصول ظاهر در این هست که مورد نظر اون معنای تصوری و معنای وضعی هست، ولی همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، تأمل در کلمات اهل منطق که این بحث ابتدا در اونجا مطرح شده، به تعبیر مرحوم آقای خویی مؤسسین لحاظ النزاع اونها هستن دیگه، اون نزاع اونجا مطرح شده، تأمل در کلمات اهل منطق نشون میده که مورد بحث بساطت و ترکیب به لحاظ معنای تحلیلی هست، نه به لحاظ مدلول تصوری و مدلول وضعی الفاظ. رو این حساب مرحوم آقای خویی فرموده که اینکه مرحوم آخوند در بحث بساطت و مشتق فرموده که حق اینه که معنای مشتق امر بسیط هست، کما اینکه محقق شریف تحقیق کرده، بعد کلام مرحوم میسر شریف رو که نقل میکنه اون رو در یک قسمتش اختیار میکنه، اون در مرحوم آخون هم جزء قائلین به ترکیب حساب میشه، ولو تعبیر کرده که در ابتدای بحث عنوان کرده که مفهوم مشتق مفهوم بسیطی هست، ولی چون در قسمت تحلیل حرف میسر شریف را قبول کرد، بله در یک قسمتش حرف میسر شریف را رد کرده، این خود مرحوم آخوند جز قائلین به ترکیب حساب میشه، ولو مصر هست بر بساطت مفهوم مشتق، ولی اونی را که مصر هست بساطت من حیث مدلول تصوری هست، ولی از جهت مدلول تحلیلی قائل به ترکیبه. با توجه به اینکه مورد نزاع همون معنای تحلیلی هست، پس مرحوم آخون را هم باید جزء قائلین به ترکیب حساب بکنیم، و الا اون قسمتی که مرحوم آخون اصرار داره که بساطت به حسب تصور و ادراک مخاطبین باشه، این در حقیقت از محل نزاع خارجه. به لحاظ محل نزاع حرف مرحوم آخون در قسمت قائلین به ترکیب قرار میگیره. بله به لحاظ مدلول تصوری مرحوم آخون قائل به بساطته، ولی مدلول تصوری که از محل نزاع خارجه. دون حساب گفتن دیگه عرض کردم در کلام روای خوبی اومده که اصلا در کلام اعلام دیگه اومده که به حسب مدلول تصوری توهم قول به ترکیب اصلا وجود نداره. چون توهم وجود نداره، این که نزاع شده معلومه که مورد نزاع چیزی دیگه ای هست غیر از مدلول تصوری. و کیف کان به هر حال در بحث این که مفهوم مشتق امر بسیطی هست یا امر مرکبی هست، نزاع در بساطت و ترکیب از اینجا پیدا شده که مشهور در تعریف فکر، در تعریف نظر گفتن که فکر عبارت است از ترکیب امور حاصله که یتوصل بها الى تحصیل غیر الحاصل، ترتیب امور معلومه لمعرفت امر مجهول. بعضی الفکر ترتیب امور معلومه لمعرفت امر مجهول، یا بعضی هم تعبیر کردن که النظر یعنی همون فکر ترتیب امور حاصله یتوصل بها الى تحصیل غیر الحاصل، تحصیل امر غیر حاصل. اونی که تعریف مشهور از فکر و نظر اینه که در بله شرح مطالعه قطب الدین رازی هم اینجور اومده که متن مطالعه قاضی سراج الدین، شرح مطالعه مال قطب الدین رازی، در اون شرح اومده که مشهور تعریف کرده اند فکر را نظر را به همین ترکیب و امور حاصله یتوصل و بها الى تحصیل غیر الحاصل. خب از این عبارت استفاده میشه که فکر کردن و نظر کردن، نظر دادن، عبارت از اینه که انسان اموری که معلوم هست چند امر را در کنار همدیگر قرار بدهد، از ترتیب چند امر به امر معلوم، به امر مجهول برسد. برای اینکه امر مجهولی را علم به او پیدا بکنه، معرفت به او پیدا بکنه، چند امر را باید در کنار همدیگه بگنجاند تا در کنار همدیگه قرار بده تا به اون امر برسه. فکر را اینجور تعریف کردم. خب در تعریف فکر ترجیب و امور ذکر شده. امورم جمع دیگه، اقل جمع ثلاثه هست دیگه، اقل هم بله، اقل جمع حالا دوتا هم اگر اقل جمع هم باشه، بالاخره ستا هم نگیم، دوتا حد اقل باید باشه دیگه. پس فکر کردن همیشه احتیاج داره به این که ما بیش از یک امر را به عنوان معرف برای تعریف امر مجهول قرار بدیم. با توجه به اینکه این تعریف این ظاهر را داره و این اختزا را داره، عده اومدن به این تعریف اشکال کردن، گفتن شما نگید فکر یا نظر ترتیب امور معلومه یا ترتیب امور حاصله هست، به خاطر اینکه ما مواردی داریم که تعریف مصداق تعریف هست، عنوان الفکر و نظر یستق علی، ولی چند امر نیست. در جایی که ما از حد ناقص به عنوان تعریف استفاده می کنیم، مثلا در تعریف نو فصل تنها رو می آوریم، الانسانو ناطقون می گیم که حد ناقصه، یا در تعریف یا از رسم ناقص در تعریف استفاده می کنیم، گفته میشه که الانسانو زاهکون. اینجا در حد ناقص و در رسم ناقص که فقط فصل وارد میشه یا فقط عرض خاصه وارد میشه مثل ظاهر، در این موارد اینا از مصادیق فکر هستن، ولی اینجا ترتیب امور معلومه نیست که. ذکر امر معلوم لتحصیل امر مجهوله. اشکال کردن که در این موارد حتی دو امر که اقل الجمع منطقی باشه، دو امر هم اینجا وجود نداره که به وسیله ترتیب دادن بین این دوتا ما به امر مجهول برسیم، بلکه با یک امر ما به امر مجهول میرسیم. استناد به یک امر میکنیم لتحصیل امر مجهول، برای به دست آوردن امر مجهول، که در این موارد معرف در اینجا انسان بوده. میگیم الانسانو ناطقون، الانسانو زاهکون، در این حد ناقص و رسم ناقص معرف شیء واحد هست که برای تعریف انسان به عنوان معرف از اون شیء واحد استفاده شده. این اشکالی است که بعضی ها به این تعریف مشهور کردن. قطب الدین رازی در شرح مطالعه گفته که این اشکال که قوم من العلماء این اشکال را کردن، این اشکال اونطور که قوم اون را مهم و امر صعب جلوه دادن به اون کیفیت هم نیست، چون میشه از این اشکال جواب داد به این که در مواردی که شما نقض کردید در تعریف مفردات که فصل رو میارید، یا در رسم ناقص که عرض خاصه رو میارید، تعریف مفردات به مشتق، به ناطق و ظاهر اینا بود دیگه. مشتق هم اگرچه به حسب لفظ مفرد هست، ولی به حسب معنا مرکبه. زاهق یعنی شیعون له زک، ناطق یعنی شیعون له نطق. لذا از حیث معنا این کلمه ناطق مرکبه. پس اون تعریفی که برای فکر شده که ترتیب امور معلومه نقض نشد. اینجا ما دو تا امر داریم دیگه، شیئون له نوت، شیئون له ذهن. اینجا هم ترکیب دو امر معلوم برای رسیدن به امر مجهوله. البته این یک جواب که در شرح مطالعه گفته شده. جواب دوم اینه که گفته شده به این که این فصل رو در این حد ناقص و رسم ناقص که فصل را یا عرض خاصه را می آورن برای تعریف، خود این فصل به تنهایی بدون ذم قرینه موجب تعریف او نمیشه. یه قرینه احتیاج هست، ولو ذکر در کلام نشده، ولی یه قرینه هم در کار هست. احتیاج به قرینه عقلیه داریم که موجب انتقال ذهن به معنای مجهول بشه. روی حساب در شرح مطالعه، عبارت شرح مطالعه اینه که ول اشکال الذی استصعبه قومون، اشکالی که قوم اون رو خیلی بزرگ جلوه دادن، مهم، صعب و دشوار جلوه دادن، به انه لا يتناول التعریف بالفصل وحده ولا بالخاصت وحده ها. تعریف فکر و نظر شامل فصل تنها نمیشه، شامل عرض خاصه تنها که رسم خاص باشه نمیشه. معنه یسه و تعریف به احد ما علا رأی المتأخرین، این اشکالی که قوم این را خیلی دشوار جلوه دادن، حتی غیر تعریف الى تحصیل امر او ترتیب امور، گفتن اصلا این تعریف فکر رو باید عوض بکنیم، ترتیب امور نه، بگیم ترتیب و ذکر و امر، بله، تحصیل امر او ترتیب امور، به الا اگه ترتیب امور باشه نقض میشه. برای فرار از اشکال، برای اینکه اشکالشون حل بشه، اومدن در تعریف تصرف کردن. قطب‌الدین رازی میگه اشکال اونگونه که قوم او را دشوار جلوه داده اند، حتی تعریف را عوض کرده اند، فلیس من تلک صعوبت فی شیئن، اونجورم که اونا مشکل فرض کرده اند به اون حد از اشکال نیست. چرا؟ اما اولا فلان تعریف بالمفردات انما یکون بالمشتقات کناته بظاهر. جواب اول اینه که تعریف در مفردات در حد و رسم اینا از راه مشتقات انجام میشه دیگه، مشتق مثل ظاهر و ناطق. و این کان فی لفظ مفردا الا ان معناه شیء له المشتق من، معنای مشتق مرکب هست از شیء و اون شیئی که لهو المشتق منه که همون مبدا باشه، شیئون له الكتابه، شیئون له الذکر، شیئون له النور، فیکون من حیث المعنا مرتبا. این جواب اول. و اما ثانیا فلان الفصل والخاصه لا یدلان علی المطلوب الا بقرینه عقلیه موجبت لانتقال ذهن الی فالترکیب لازمون. همه جا خلاصه ترکیب وجود داره، اینطور نیست که ترکیب در حتی حد ناقص و رسم ناقص هم اینطور نیست که ترکیب نباشه، اونجا هم ترکیب هست، منتها ترکیب از امر لفظی و امر غیر لفظی. حالا عمده جواب اول قطب الدین رازی هست که در جوابیشون اومده بود که کلمه مشتق و انکان فی اللفظ مرکب مفردا ولیکن به حسب معنا مرکب هست از شیئون له نور، شیئون له ذکر. میرزا شریف در حاشیه شرح مطالعه اشکال کرده، به این جواب اول اشکال کرده. اشکال اینه که ما نمیتوانیم معنای مشتق را مرکب بدانیم از شیئون له المشتق من، اینو نمیتونیم مشتق بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه مراد از شی این که شما گفتید شیئون له المشتق من، شیئون له النور، شیئون له الذکر، مقصود از شی یا مفهوم شی است، مفهوم ذات، مفهوم شی رو میگید در معنای مشتق اخذ شده، یا مصداق ذات و مصداق شیء هست که به اختلاف موارد مختلف میشه. در الانسان و ذاهکون مصداق شیء خود انسانه. بله، در زیدون ذاهکون، زیدون کاتبون، مصداق شیء همون زیدی هست که در نایه موضوع افشاره. مقصود از شیء یا مفهوم شیء هست یا مصداق شیء که به حسب اختلاف موارد مختلف باشه. هر کدوم از این دو را که شما بگویید ما نمیتوانیم ملتزم به اخذ اون در معنای مشتق بشیم. چه مراد از شیء مفهوم باشه چه مراد از شیء مصداق باشه، هیچ کدوم نمیتواند در معنای مشتق اخذ بشه. در هر کدوم از این دو شق و دو تقدیر یک محذور و یک تالی فاسدی وجود داره که نمیشه بهش ملتزم بشیم. اگر مفهوم شیء را در معنای مشتق شما بگید اخذ شده، لازمه این حرف اینه که در حد ناقص در مثل الانسان و ناطقون، در بله لازمش اینه که در معنای فصل عرض عام اخذ شده باشه. شیء به عنوان عرض عام در معنای فصل اخذ شده باشه. این تالی فاسد شق اول. اگر مقصود از شیء مصداق شیء باشه، لازمه باطل و تالی فاسدش اینه که بله لازمه باطل و تالی فاسدش اینه که قضایایی که ماده اونها امکان هست، ماده امکان منقلب بشود به ضرورت، لازم می آید انقلاب ماده امکان خاص به ضرورت، در حالی که قضیه ماده بعث به واقع مادهش امکانه، این تبدیل بشه به قضیه ضروریه. اما شق اول که اگر مفهوم شیء عقد شده باشه در معنای مشتق، یلزم دخول عرض عام در معنای فصل، یلزم عرض عام در معنای فصل، چون عنوان شیء که جزء ذاتیات اشیاء نیست، عنوان شیء را ما نسبت به ماهیات مختلفه که در نظر بگیریم، این مفهوم شیء، مفهوم ذات، عرض عام نسبت به اینها هست، داخل در ذاتیات اشیاء که نیست، عرض عام هست. خب اگر شما بگویید در معنای مشتق مفهوم شیء عقد شده، ناطق یعنی شیء اون لهنوت، لازمش اینه که در تعریف در فصل که ناطق باشه، در معنای فصل چیزی که خارج از ذات اشیا هست به عنوان عرض عام هست در ذات عقد بشه. و معنا نداره که امر عرضی و عرض عام در ذات اشیا عقد بشه، چون مستلزم خلفه، از یک طرف خارج از ذات ذاتی نیست، از طرف دیگر عقد شده است در معنای او، لازمه عقد در معنای او دخالت در معنا هست. و حالی این که فرض کردیم که این عرض عام هست خارج از ذاتیات شیه، پس محذور شق اول و تالی فاسد شق اول اخذ عرض عام در معنای فصل هست. این محذور شق اول. اما شق دوم که مصداق شیء در معنای مشتق اخذ بشه، گفتن لازمش اینه که قضیه ممکنه خاصه تبدیل به قضیه ضروریه بشه. خب در قضیه مثل الانسان و ذاهکون، در اون مواردی که عنوان رسم ناقص استفاده میشه، الانسان و ذاهکون در این مثال رسم ناقص، ماده این قضیه الانسان و ذاهکون، این مادهش ماده امکان هست، ذکر به نحو امکان برای انسان ثابت هست، نه اینکه به ضروره برای انسان ثابت باشه. نسبت این قضیه در این قضیه ممکنه خاصه هست. مقصود از ممکنه خاصه یعنی نه طرف وجود ضرورت دارد نه طرف عدم، هیچ کدوم ضرورت نداشته باشه. الانسان و ضاحکون قضیه ممکنه خاصه است، چون نه ثبوت ذکر برای انسان ضرورت داره نه سلبون. اشکال در شق دوم اینه که اگر شما در معنای مشتق مصداق شی را عکس بکنید، مصداق شی در قضیه الانسان و ضاحکون مصداق شی خود انسانه، پس در قسمت محمول شما باید به جای از ضاحک بگذارید الانسان، انسان له ذکر دیگه، به جای شی باید انسان له ذکر بذارید. اگر کلمه اگر عنوان انسان که مصداق شی هست در معنای ضاحک عکس بشه و محمول تحلیل بشه به انسان له ذکر، محمول که ضاحک بود تحلیل بشه به انسان له ذکر، لازمش اینه که این قضیه قضیه ضروریه باشه. چرا؟ چون در این قضیه شما در ناحیه موضوع عنوان الانسانون رو دارید، در ناحیه محمول هم عنوان انسان گذاشتید دیگه، الانسانو انسان له ذکر. در ناحیه محمول وقتی عنوان انسان قرار داده بشه، با توجه به این که حمل و شیء علی نفسهی ضروری هست، پس این قضیه الانسان و انسان له ذکر میشه قضیه ضروریه. و حال این که بنابود الانسان و ضاحکون قضیه ممکنه خاصه باشه، اگر شما در معنای مشتق مصداق مشتق رو عکس کردید، یعنی لازمش اینه که ضاحک به معنای انسان له ذکر باشه. اگر ضاحک به معنای انسان له ذکر باشه، این قضیه قضیه میشه که در این قضیه انسان علی نفسهی هم شده، حمل الشیء علی نفسهی که ضروری هست، پس این قضیه میشه قضیه ضروریه. پس لازمه باطل و تالی فاسد عقل مصداق شی در معنای مشتق انقلاب قضیه ممکنه خاصه مادت الامکان به قضیه ضروری هست. این بله عبارتی که بله این اشکالی است که در شق دوم عکس شده. خود عبارت میرسه شریف در حاشیه شرح مطالعه اینه که داره که یرد علی ان مفهوم المشتق لا یعتبر فی مفهوم ناطق مثلا و الا لکان الارض العام داخلا فی الفصل. این مال شق اول، محضور شق اول. ولو اعتبر فی المشتق ما صدق علیه شی انقلبت مادت الامکان الخاص ضرورتن فان الشی الذی له ذکر هو الانسان. مصداق شی انسان دیگه. اگر انسان اگر مصداق در معنای مشتق عکس بشه میشه ضروری. و ثبوت الشی لنفسه ضروریون فذکر الشی فی تفسیر المشتقات بیانون لما یرجا الیه ضمیر الذی یذکر فیه. این اشکال میرسه شریف. مرحوم آخوند در کفایه فرموده که بله این اشکال میرسه شریف را بعضی از اعازم که مراد مرحوم صاف اصول باشه، بعض اعازم تلخیص کرده است اشکال میرسه شریف را به یک عبارتی و از این اشکال در هر دو شق جواب داده. تلخیصی که صاحب اصول از اشکال میرسه شریف کرده همین مطابق با همون عبارت میرسه شریفه که این به این نفع تلخیص کرده که مفهوم و شی لا یعتبر فی مفهوم ناطق مثلا و الا لکان الارض العام داخلا فی الخاص و لو اعتبر فیه ما صدق علیه شای انقلب مادت الامکان الخاص ضرورتا و ان الشی الذی له ذک هو انسان به ثبوت و شی لنفسه ضروری ثبوت و شی لنفسه ضروری. عبارتی که مرحوم آخوند از فصول آورده که تلخیص اشکال میرسه شریف باشه اینه. البته در خود کلام صاحب فصول یک توضیح اضافه ای هم نسبت به شق اول هست که در کفایه این توضیح نیومده و بله اون خود عبارت فصول بیش از این مقداری که مرحوم آخوند در کفایه نقل کرده. عبارت فصول اینه که لن المراد به ذات و شی انکان مفهوم ما لازم دخول الارض العام فی مفهوم الفصل فیکون الفصل ارضیاً لنو. این قسمت را هم مرحوم صاحب فصول این را آورده که این توضیح اضافه در عبارت مرحوم آخوند در ابتدای کفایه نیست ولو در انتها بله در انتها در جنبندی مسئله اونجا مرحوم آخوند فرموده که ما شق اول اشکال را به یه نحو دیگه می توانیم توجیه بکنیم که توجیه نهایی مرحوم آخوند از شق اول از همین توضیح اضافه صاحب فصول به دست میاد. حالا به کیف کان این مهم نیست. صاحب فصول پس اشکال میرسه شریف را توضیح داده خلاصه کرده و از این اشکال میرسه شریف در هر دو شق جواب داده. پس اشکال این بود که لا یمکن عقص مفهومش لا یمکن عقص شی فی مفهوم المشتق لا مفهوم شی ولا مساق شی. عقص مفهوم شی یک محضور داره، عقص مساق شی محضور دیگه ای داره. عقص مفهوم شی مستلزم دخول عرض عام فی معنی الفصل، عقص مساق شی مستلزم انقلاب مادت الامکان در قضایا به قضیه به ضرورت. صاف حضور فرموده که ما از هر دو شق کلام میرسه شریف جواب میدیم. نسبت به قسمت اول که عقص مفهوم شی باشه صاف اصول فرموده که ما میتونیم اینجور جواب بدیم، بگیم که لا اشکاله، لا در عقص مفهوم شی در معنای مشتق و اون محضوری که میرسه شریف گفته اون محضور هم لازم نمی آید. اشکال میرسه شریف این بود که لازمه عقص مفهوم شی در معنای مشتق اینه که عرض عام داخل در معنای فصل باشه. مرحوم صاحب اصول فرموده نه، این اشکال لازم نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه اون ناطقی که فصل هست و جزء ذاتیات انسان هست ناطق به اصطلاح منطقیینه، نه ناطق به معنای عرفی. در عرف منطقیین در معنای ناطق، در عرف منطقیین در معنای ناطق شی و ذات عقص نشده، ولو به حسب معنای عرفی شی در معنای مشتق عقص شده و به تناسب در کلمه ناطق هم بر اساس قاعده در معنای ناطق هم مفهوم شی عقص شده، ولی ناطق به ما له من المعنى العرفی که فصل نیست، ناطق به ناطقی که منطقیین آن را فصل قرار دادن بعد از الغاء قید مفهوم ذات و بعد از تجرید از اون قسمت زاد اومدن این ناطق را به عنوان فصل قرار دادن و بله رو این حساب لا اشکال در این که معنای ناطق لا ملافات بین این که در موجوله ناطق و معنای عرفی مشتق کلمه ذات مفهوم ذات یا مفهوم شیء عقد شده باشه، ولی اون چرا که به عنوان فصل انسان قرار داده شده در عرف منطقی در اون قسمت ما عنوان ذات و عنوان شیء وجود نداشته باشه، محذور در صورتی محذور شق اول در صورتی لازم می آید که در فصل شیء عقد شده باشه. در فصل که شیء عقد نشده، اونی که فصل هست ناطق ما تجرید از معنای شیء، نه ناطق با حفظ معنای شیء. این اشکال، این جواب صاحب فصوله که مرحوم آقون فرموده اولده علیه فی الفصول به انه یمکن ان یختار الشق الاول و یدفع الاشکال به ان کون ناطق مثلا فصلا مبنی علی عرف المنطقیین حیث اعتبروه و مجردن ان مفهوم ذات. منطقی این که اومدن ناطق رو فصل قرار دادن، با تجرید از مفهوم اومدن این رو قرار دادن، نه با حفظ مفهوم ذات. و ذالک لا یوجه وضعه که ذالک لغتن، این که فصل قرار داده شده ناطق بدون مفهوم ذات بدون عنوان شیء، این منافات نداره با اینکه بحث به معنای وضعی معنای لغوی در او معنای شیء عقد شده باشه به وجود داشته باشه. این اشکال، این جواب صاف اصول. من رو واخوندم یه بله اشکال سرراستی به این کلام صاف اصول، جواب صاف اصول میکنه و بله خودشون یک جواب دیگه میدهن. اشکال به حرف صاف اصول اینه که این که صاف اصول مقایل شده به این که منطقیین چیزی را فصل قرار دادن غیر از اونی که معنای عرفی داره، کن خلاف ظاهره. ظاهر اینه که منطقیین اون ناطقی را که فصل قرار دادن، ناطق را بما لهو من المعنا در عرف اومده این را فصل قرار دادن، نه اینکه در معنای او تصرف کرده باشن. ناطق اندل عرف یه معنایی داشته باشه، یه جزء را ازش کم کرده باشن، بیان این را قسمتی از معنای لغوی معنای عرفی را حذف کرده باشن، بعد بیان این بخواهن این را جزء فصل قرار بدن، به عنوان فصل معرفی بکنن. این خلاف ظاهره، بلکه به تعبیر مرحوم آخون خلاف مخطوبه، چون اشکال مرحوم آخون به این جواب صاحب اصول اینه که فی انه من المخطوب ان مثل ناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فی معناه اصلا بل بما له من المعنا. منطقی این که اومدن ناطق را به عنوان فصل معرفی کردن، یعنی ناطق بما له من المعنا، نه اینکه یکی ازش کم کرده باشن، نصفش را بریده باشن، نصف معنایش را به این معنای نصفه را به عنوان فصل قرار داده باشن. پس این جواب صاف اصول از اشکال میرف شریف در شق اول، این جواب تمام می. مرحوم آخون فرموده که میشه از این اشکال میرف شریف در شق اول جواب داد، جواب سرراسته. جواب اینه که بگیم که اصلا اینجا اصلا ناطقی که در تعریف انسان گفته میشه که الانسان و ناطقون، اصلا ناطق فصل نیست، فصل حقیقی نیست. جواب میرف شریف اینه که اصلا ناطق فصل حقیقی انسان نیست تا اشکال شما لازم بیاد از عقص مفهوم شی فی معنی ناطق لازم بیاید عقص عرض عام در فصل. اصلا ناطق فصل نیست. این که گفتید اگر در معنای ناطق مفهوم شی عقص بشه، لازم میاید عرض عام داخل در فصل بشود، این در صورت این اشکال وارده که ناطق فصل حقیقی انسان باشه. ولی به نظر ما بلکه تعبیر مرحوم آخوند اینه که مقتضای تحقیق کما حقق فی محله، اینه که اصلا ناطق فصل حقیقی نیست، فصل مشهوری هست نه فصل حقیقی. چون فصل حقیقی معلوم نیست و لا یکاد یعلم، اصلا قابل تشخیص نیست کما حقق فی محله، بعضی از امور که در حقیقت از عوارض هستن نه از ذاتیات، از عوارض هستن و ملازمه دارن با فصل حقیقی، اونا را به جای فصل حقیقی میگذارن در تعریف، والا اینها فصل حقیقی نیست. و فرمودن تحقیق در جواب میرسه شریف این که گفته بشه مثل ناطق لیس به فصل حقیقی، بل لازم و ماه و الفصل و اظهر و خواص فصل. ولی حالا چرا اومد، پس اگه فصل نبود چرا در تعریف انسان اومدن ناطق رو گذاشتن؟ چون فصل حقیقی که در دسترس نبود، این آوردن به جا که نشوندنده او باشه. و این نما یکونو فصلا مشهورین منطقین یوز مکانهو اذا لم یعلم نفسهو بل لایکات یعلم کما حقق فی محله، همونطور که در محل خودش توضیح داده شد. چون فصل حقیقی اشیا در دسترس ما نیست، قابل تشخیص برای ما نیست، میاییم از عوارض خاصه از لوازم فصل استفاده میکنیم، اونا مشیر به اون فصل قرار میدیم. خب اگه اینجور باشه، اگر مفهوم شی در معنای مشتق عقص بشه، با توجه به این که ناطق فصل نیست بلکه عرض خاص هست، لازمش اینه که عرض عام در عرض خاص عقص بشه. این که مشکل نداره که عقص عرض عام در عرض خاص که مشکل نداره. اونی که مشکل داشت این بود که در امر ذاتی که فصل هست عرض عام بخواد داخل بشه، اون مستلزم خلف بود. ولی در عرض خاص که خودش عرضی هست، اگه خاص عقص بشه این که مشکل نداره. پس اینجا جواب از اشکال میرسه شریف در شق اول این شد که اصلا ناطق فصل نیست، ناطق عرض خاص، عرض خاص که شد مشکل برطرف میشه. اما اینکه چرا بله ناطق فصل حقیقی نیست و اصلا فصل حقیقی قابل تشخیص نیست، این را بله چرا قابل تشخیص نیست، از دسترس فکر ما خارج هست، مرحوم آخوند البته دلیل برای این نیاوردن. ولی همونطور که بعضی از محشین کفایه فرمودن در کلمات دیگران، اشاره محققین اشاره به این شده، بله اشاره به این شده در کلام مرحوم حکیم در حقایق اومده که خود میرسه شریف در شرح شمسیه اونجا تصریح کرده به این که حقایق موجودات برای ما متأثر الاطلاع هست بلکه متعذر الاطلاع هست. یا مرحوم مشکینی در حاشیه فرمودن که توضیح دادن حرف منطقیین را که چرا فصل حقیقی قابل تشخیص نیست، ناطق چرا فصل حقیقی نیست، اونجا توضیح دادن در عبارت مرحوم مشکینی در حاشیه هست که ناطق یا از نطق به معنای درک کلیات عقص شده یا از نطق همون ظاهری به معنای تکلم. اینو هر کدوم از اینا که باشه، ما نمیتوانیم این را جزء ذاتیات انسان بگیریم. اگر از نطق به معنای درک کلیات باشه، خب این برمیگرده به همون علم. علم هم محل بحثه که حقیقت علم چیه، آیا از کیف یا از مقوله اضافه هست یا از مقوله انفعاله. هر کدوم از اینا که باشه، اینا از مقولات عرضیه هستن، از جواهر که نیستن. که ناطق اگر به معنای ادراک کلیات باشه، این نمیتوانه ذاتی انسان باشه، چون در حقیقت علم نزاع هست که من مقولت الکیف او مقولت الانفعال او مقولت الاضافه، هر کدوم باشه اینا جز مقولات عرضی هستن، از مقولات از جواهر نیستن. از در اگر اگر نور مقصود از نور همون نور ظاهری باشه که خب معلومه که این از قبیل مقوله کیف هست، اونم کیف مسموع، از سنخ کیف مسموع هست. دیگه از ذاتیات نمیتونه باشه. روی این حساب ما ناطق را نمیتوانیم به عنوان فصل حقیقی برای انسان معرفی بکنیم. پس جواب به نظر مرحوم آخون، جواب صحیح از اشکال میرسه شریف در شق اول اینه که لا یلزم من اخذ مفهوم شی در معنای مشتق، لا یلزم دخول الارض العام فی معنی الفصل. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ناطق فصل نیست. غایت ما یلزم اخذ عرض عام فی معنی عرض خاص، و اینم که مشکلی نداره. این مربوط به بله شق اول از اشکال میرسه شریف. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.